بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الاجاره، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وإن كان مغايرا له ولم يرضى المالك به وجب عليه الدفع من الغالب وبقي ذلك بأجمعه مجهولا ويضمن العين بإنكار الإثم ولو اعترف بهی فلازم. فرمودن که اگر در اصل اجاره اختلاف بکنن، یکی میگد اجاره دادم، دیگری میگد اجاره نکردم، یا یکی میگد اجاره کردم، دیگری میگد اجاره ندادم، مقتضای قاعده این است که قول منکر مقدمه، و منکر اون کسی است که میگد اجاره ندادم یا اجاره نکردم. مرحله دوم نزاع این بود که حالا علاوه بر این که اصل اجاره را انکار کردند، تصرف اون مستاجر هم در عین مستاجره را این مالک منکر باشد، بگد نه اجاره دادم نه اذن دادم که تو تصرف بکنی، و این مدعی اجاره است و بعدن هم مدعی اذن در تصرفه. در این زمینه ای که بینه نباشد باید قسم بخوره. اون وقت این تصرفش بعد از آنه که مثلا به مقداری که ادعا میکند مدت اجاره بوده گذشته است و تصرف کرده و ادعا میکند که این چیزی رو که من اجاره کردم به یک اجرت معینه بوده است، فرمودن این اجرت معینه دو جور میشه. یکیش این است که از جنس نقد باشد، میگه مثلا این 500 تومان یا 500 تومان کلی. قسم دیگرش این است که مغایر با اون جنس نقد غالب است، مثلا اجناس دیگر، امتعه دیگر، اقمشه دیگر، ادعا میکند که این خانه را از شما اجاره کردم به این برنج ها، به این مثلا جو، گندم، که اینها نقد غالب که نیستن، اینها باید فروخت، نقد غالب تهیه کن. حالا اینجا تکلیف چیه؟ اونجایی را که اون عوض را ادعا میکند که مغایر با ادعا میکند که من باید به تو بدهم، خود اون شخصی که مدعی اجاره است یا اذن در تصرف است و اون جنسی هم که ادعا میکنند مغایر با نقد غالب است، اینجا باید چکار کرد؟ اصل مسئله را ایشون فرمودن که اجرت المثل باید داد، یعنی وقتی که مالک منکر اجاره است و بر وفق در منکر قسم میخورد، قاضی حکم میکند، اون وقت لازم میشد بر اون کسی که اقرار به تصرف دارد ولو حالا به نام اجاره و به نام معزونیت اقرار به تصرف دارد، اجرت المثل باید بدهد به صاحبش. حالا این اجرت المثل اگر ادعا میکند این اجرت معین را از نقد غالب بود، حکمش را فرمودن که نقد غالب مساوی با اجرت المثل باشد، به عنوان اجرت المثل میتوند تصرف کند، و اگر کمتر باشد زیادیش حق مطالبه دارد، اگر زیادی باشد این خارجیه باشد حکم مجرور مالک را دارد، و اگر کلی باشد که باقی اون زیادی شده یا نباید. این در صورتی که مغایر نباشد، اما اگر مغایر باشد میگد من این خانه را از شما اجاره کردم به این اجرت، اجرتشم مثلا جو، گندم، برنج، پنبه، از این چیزهایی که غیر نقد غالبه. مالک اگر راضی بشد عوض اون اجرت المثلی که ازش طلب دارد، بگد که تو اجرت المثل از من میخواهی، منم که ادعام این است که این اجرت مال توه. اگر راضی شد که هیچی، همون را به عنوان اجرت المثل خودش تقبل میکنه، و اگر راضی نشد بر اون مستأجر است که اجرت المثل را از نقد غالب بپردازد به موجر، و خود این عین خارجیه‌ای که میگه این برنج این گندم مال اجاره منزل توست، میفهمان همه حکم مجرور مالش را پیدا میکند. همه این اجرتی که اون مستاجر ادعا میکند اجرت المثل باید بهش بدهد، و فرض این است که نقد غالب نیست که ملزم باشد قبول کند، اجرت المثل حمله بر نقد غالب میشه. و از اون طرف هم خودش مقرر به این که من اجاره کردم و عین این شیعی که به عنوان اجرت قرار داده شده است منتقل به اون موجر شده است، پس مال من نیست. موجر هم که میگه من اجاره ندادم منکره، پس اونم نمیتونه تصرف کند و با فرض این که راضی نیست، وقت این مال به تمامی میفهمان حکم مجرور مالک را پیدا میکرد که موکول به حاکم شرع مجرور مالک باید که یا صدقه بدن یا حق کار میکنن، حکم مجهول مالک را پیدا میکنه. و اگر این هم در زیر دست این مستاجر اینجوری که دعوای اجاره میکند ولیکن اجاره شا نتوانست ثابت کند، میفهمان این هم اگر طرف شد ضامن میشد، برای اینکه اونی که میگن این مستاجره را مستاجر ضامن نیست، در صورتی که طرفین اقرار و اعتراف داشته باشن به اینکه این اجاره است، و اما اگر اصلا ثابت نشده است که این اجاره داده یا نداده، این عینه اگر طلب بشود ضامنه، مگر اینکه اقرار به اذن بکند، یعنی مالک بگد اجاره ندادم اما به اذن من تایده، اینجا اون وقت دیگه زمان ندارد، اما نه اجاره را اعتراف دارد نه اذن اعتراف دارد، میفهمان که عینش را هم اگر طلب شد ولو بدون تعدی و تفریط طلب شد ضامنه. این تتمه شق اولی بود که فهمودن که اگر اون کسی که تصرف کرده غیر منکر متصرف باشد، و اما منکر متصرف باشد اینم یه تفصیل دیگه داره. میفهمن که و این کانه، یعنی و این کانه اون عوضی که مدعی اجاره ادعا میکنه که این عوض را مال و اجاره قرار دادیم، این مال و اجاره ای که این ادعا میکنه مغایر باشد مر اون نقد غالب را، و این کان اون عوض و مال اجاره‌ای که مستاجر ادعای اجاره میکند مغایر با اون نقد غالب باشد، ولم یرزل مالک، و مالک این اصل سابق است که دیشب خوندیم، فرمودن که فین انکر مذاک و این ذات بله ولو این طرف ها بله ولو کان المتصرف یزعم تعینها فی مال مخصوص و کان من جنس نقد الغالب لزم المالک قبضه. و این و این اثر اون چیزی که و این ولو کان المتصرف یزعم تعینها فی مال مخصوص و کان اون مال چیزی که ادعا میکند از مغایر با اون جنس نقد غالب باشد، اثر اون و کان بله میفهمان و این کان مقایرن لهو، یعنی مقایر با اون جنس نقد غالب باشد، ولم یرزل مالک و بهی، و راضی نشود مالک به اون مقایر، اگه مالک راضی بشد که به عنوان اجرت قبول کنه فهوه، و اگر راضی نشود و پول نقد میخواد وجبه بر اون شخص مستاجر یعنی مدعی اجاره از دفع من الغالب، یعنی دفع عوض را از نقد غالب باید بکنه. و بقیه ذالک و باقی میموند اینی که خود این ادعا میکنه که مال اجاره قرار دادیم و عقد اجاره بر این واقع شده، باقی میموند به اجمعهی مجهولا و به همش مجهول مالک میشه. و یزمن العینه به انکار الاذن، و این مستاجر یعنی متصرف ضامن میشود این را به سبب انکار مالک اذن را، یعنی علاوه بر این که انکار اجاره کرده انکار اذنم میکنه، اینجا این طرف شد ضامنه. ولی طرف بهی، و اما اگر انکار اجاره کرده اما اذن اعتراف دارد فلازمانه، اعتراف بکند مالک به اون اذن فلازمانه بر اون متصرف. و این کان المنکر و المتصرف، این عطف بر اینجا فرمودن که یز امو من ید دعی وقوع الاجاره انهو متعلق العقد و کان المنکر و المالک، این تفاصیلی بود که فهمود. و اگر نه اون کسی که منکر اجاره است متصرف منکر باشد، یعنی خودش تصرف کرده لکه میگه من اجاره نکردم تصرف کردم، اون مالکش میگه اجاره بهت دادم باید مال اجاره بدی، این میگه نه من اجاره نکردم تصرف کردم، اجرت المثل چه باید بدم مثلا. و این کان المنکر المتصرف، خب اونجا را که منکر متصرف باشد باقیش دیگه مطویه، میره من پیش قاضی و قاضی اینا باید قسمش بده بذارد که اون مدعی وقتی که اقامه بیانه نکند بر اجاره، این کسی که منکر اجاره است ولو تصرفش را اقرار دارد اما اجارهش را منکره، علال مدعی الیمین و علال منکر حلف دیگه، این وقت قسمش باید بده، قسمم بخورد، یعنی منکر اجاره قسمم بخورد و اون وقت مدعا ثابت میشد، یعنی اجاره نکرده. حالا که مدعا ثابت شد تصرفش را که این کار ندارد، خودش متصرفه، باید اجرت المثل بده، وجب علیه اجرت المثل. و این کان المنکر و المتصرف و حلفه خود همین و حلفه خود این متصرف قسمم بخورد بر عدم الاجاره، وجب علیه واجب میشد بر این منکر متصرف اجرت المثل. فین کانت از یده من المسما، اینی که مدعی یعنی مالک ادعا میکند که مثلا اجرت المسماش 500 تومن بوده، اجرت المثل این 600 تومن، فین کانت از یده من المسما بزعم المالک، اگر اون اجرت المثل زیادتر از اجرت المسمای بزعم المالک باشد که فرض نیست که مالک میگه اجاره دادم به 600 تومن و حالا که معمولیش این 500 تومن بیشتر اجرت المثلش نی، لم یکن له المطالبه تو به مالک، حق زیادی داده یا حق مطالبه نداره. چرا؟ به جهتی که فرض این است که مالک مدعیه، اقامه بیانه نکرده، متصرف هم که منکره، قسم هم خورده و مدعاش ثابت شده، ولیکن به مقتضای تصرفش اجرت المثل باید بده. با فرض این داد میزنه که بابا ما اجاره دادیم 600 تومن، باید 100 تومن دیگه بدی، میفهمه نه دیگه حق مطالبه نداره. بله، لم یکن لهو، نمی باشد برای او، اینجا نوشته للمتصرف، لکن این درست نیست، ضمیر ای را جای دیگه نوشتن، یعنی لم یکن لهو، یعنی لم یکن للمالک، مالکی که ادعا میکنه که من اجاره دادم 600 تومن مال اجاره شه و این متصرف اقرار به تصرف دارد اجرت المثل باید بده 500 تومن، زیاده بر 500 تومن را مالک حق مطالبه نداره. بله، لم یکن له المطالبه تو بهی ان کان دفعه، اگر دفع کرده باشد او را حق مطالبه ندارد. بله، حالا با این قیدش اگر خود این متصرف داده است یه مال یه چیزی را به عنوان مال اجاره به اون مالک، حالا که منکر اجاره شده اون زیادی را حق ندارد، اگه اینجوری باشه اون وقت لهو به متصرف برمیگه، یعنی اگر مال اجاره تحویل به مالک داده، الان دعوا درگیری شده میگه من اجاره نکردم و اجرت المثل باید بدم و پس اون صد تومن زیادی را بده، ایشون میفهمان که نه اگر داده باشد یه حق مطالبه نداره این کانه دفعه. چرا؟ لاعترافه باستحقاق المالک له، به جهت که اعتراف دارد مالک مستحق اینه، یعنی به عنوان اجرت المثل این 600 تومن بهش داده، ولی اینکه وقت اجرت المسماش 500 تومن باشد، به اعتراف خودش این زیادی را اون مالک مستحق، لاعترافه، برای اعتراف خود اون متصرف به استحقاق مالک مر اون زائد را یا مر اون مدفوع را، اونی که دفع کرده، و وجب، این در صورتی که بهش داده، و وجب علیه دفع او ان لم یکن دفعه، و واجب است برش دفع بکند اگه فرض کنیم که اجرت المثل اجرت المثلش زائد از اجرت المسمى باشد، و وجب علیه دفع او ان لم یکن دفعه، اگر دفع نکرده او را بر اون متصرف واجب است دفع اون زائد از اجرت المسمى که مالک ادعا میکنه، ولیس للمالک قبضه، و از اون طرف مالک حق قبض ندارد، به جهتی که لانه بل اعترافی به انه لا یستحق از یده من المسمى، که انه این مالی که در وسط این خود این عرض کنم که متصرف اقرار دارد به اینکه اینقدر اون از من طلب دارد، مالک هم اعتراف دارد برای اینکه من اینقدر طلب ندارم، اجرت المثلش 500 تومنه، اجرت المسماش 600 تومنه، به حسب اعتراف خود متصرف باید این 100 تومن زیادی را بدهد، اما اون حق نداره دست دراز کنه بگیره. چرا؟ به جهت خاطر اینکه خودش اعتراف دارد که اجرت المسماش 500 تومنه و بیش از 500 تومن اصلا دعوا نداره، ادعا نداره، این هم اعتراف دارد که اجرت المسمای در کار نی، اجرت المثل را باید به صاحبش رد کرد و فرض این است که اجرت المثل 600 تومن، پس 500 تومان مورد تصادف چیز هر دو طرف هست. و اما اون 100 تومان زیادی به حسب اقرار خود متصرف، چون اجرت المستمر بده کار باید بهش بده، و به حسب اعتراف خود مالک که من اینجا به شما اجاره دادم 500 تومان، 100 تومانش را نباید بگیره، این باید بده و نباید بگیره. اون وقت یه همچه پوله ها را باید موکول به حاکم، به دست حاکم باید بدن. میفهمان که ولیس للمالک قبضه، نیست برای مالک قبض اون زائد از اجرت المسمی که خود مالک ادعا میکنه، لاعتراف اون مالک به ان اون مالک لا یستحق و ازید من المسمی و ان زاد المسمی. اگر عکس مسئله شد، یعنی اجرت المسمی زائد از اجرت المسمی شد، کان للمنکر المطالبه، یعنی منکر حق مطالبه دارد، اون اجرت المسمی اگر زیاده از اجرت المسمی شد و فرض نست که 600 تومن رو تبش داده، حالا اجرت المسمی 500 تومنه، منکر میتواند که اون 100 تومن نمرا مطالبه کنه، بگه تو که ثابت نکردی اینجا را اجاره دادی، و پس منم که قبول داری 600 تومن بهت دادم، 500 تومنم که تو ادعا میکنی بیشتر اجرت المسمیش نی، اجرت المسمیش نی، پس اون 100 تومن را بده. میفهمان که و انزاد المسما، یعنی اجرت المسماش اگر 600 تومن بود و اجرت المسلش 500 تومن بود، کان للمنکر المطالبه، منکر حق مطالبه دارد، یعنی این کسی که متصرف به اصطلاح و منکر است میتواند مطالبه کنه اون زیادی را، به جهتی که اجرت المسماش زائد از اجرت المسلش است دیگه، و فرض این است که اون منکر اون اجرت المسله، پس اون زیادی را میتواند مطالبه کنه. این کان دفعه، وقتی که بهش تحویل داده 600 تومن بهش داده، و حالا که این اجرت المسماش 500 تومنه و اجرت المسل 600 تومن، این 100 تومن را میتوند مطالبه کنه. و سقط الا لم یکن، و ساقط میشود اگر لم یکن، یعنی لم یکن عرض کنم که دفع کرده باشد بهش نداده، از ذمه ساقط میشه. بله اون فرضش این بود که گفت از ید از مسما باشد، یعنی اون اجرت المس از ید از مسما باشد، این یکی عکسشه، یعنی اجرت المسما از ید از اجرت المس. اون بالا گفت فین کانت از ید من المسما به زعم المالک لم یکن له المطالبه، اینجا به عکسه، و این زاد المسما ان اجرت المس، یعنی اجرت المسمایی که خود این منکر باید بدهد 600 تومنه، اجرت المثلی که او ادعا میکند 500 تومن، اگر همه 600 تومن رو بهش داده حق داره 500 تومن شما مطالبه کنه بگیره، و اگر نداده ساقط میشه ازش به حسب حکم حاکم. میفهمون و سقط ان لم یکن ول عین لیست مضمونتن علیه هنا، عین دیگه اگر طرف بشود بدون تعدی و تفرید دیگه ضامن نیست این شخص متصرف، چرا؟ بجانه خود مالک میگه من اجاره دادم، خودم به تحویل شما دادم، وقت جز در اجاره میگن این مستظره را، مستظر ضامن نیست اگه تعدی و تفرید نکرده باشه، ول عین لیست مضمونتن بر این شخص متصرف در اینجا، به خلاف اون قبلی که عکسش بود و اون منکر بود، لاعتراف المالک به کونها امانتن بالاجاره، برای اینکه خود مالک اعتراف دارد که این عین امانت در دست متصرف است و او را مستظر حساب میکنه. خب این اختلافی بود که در اصل عقد اجاره، که یکی میگه اجاره دادم یکی میگه ندادم. فرع دوم، اگر هر دو اجاره قبول دارن لکن مال و اجارهش اختلاف دارن، این میگه من اجاره دادم ماهی 1000 تومان، اون یکی میگه من اجاره کردم ماهی 800، اینجا اصل اجاره را قبول دارن لکن در قدر اون شیء مستاجر، حالا اینجا مال اجاره نه، خود اون عین مستاجره، او میگوید که من این مغازه را با اون بغلش که دکون کوچولو هست دو تایش اجاره کردم، مالک میگه نه من یکیش اجاره دادم، عین مستاجره را مالک ادعا میکنه کمتر، اون یکی ادعا میکنه زیادتر، در شیء مستاجر به اصطلاح اختلاف دارن. اینجا ببینیم که قول کیه، مقتضای قاعده و قول مالک، قول اون کسی که منکر اون زیادیه، حالا گاهی مصلحت اقتضا میکنه که این منکر بشه، گاهی مصلحت، هر یک از اینا که منکرن قول او مقدمه، به جهتی که به مقدار این عین هر دو قبول دارن که متعلق اجاره شده، زیاده بر او محل خلافه، اون وقت شک میکنیم که اجاره در حق این تحقق پیدا کرده یا نه، از عدم تحقق اجاره است نسبت به اون زائد بر اون مقدار که مورد تسالم هر دوه. ولو اختلف ها فی قطر شیء المستأجر، اگه اختلاف بکنن مؤجر و مستأجر در مقدار اون شیئی که مستأجر است، به فتح الجیم و هو العین المستأجره، عینی که محل اجاره قرار داده شده، به انقال مالک آجر تو کل بیت به معه، میگه یک اتاق را به تو اجاره دادم 100 درهم، اون یکی میگه این خانه را من در بس اجاره کردم به 100 درهم، فقال بل دار، بیت خصوص اتاق را میگن، دار اون محوطه ای که توش اتاق درست میکنن، بل دار اجمع بها، اون مستأجر میگه من همه خانه را به اون معه. اینجا حلف نافی، اون کسی که نفی کننده اجاره است قسم میخورد. چرا؟ لأصالت عدم وقوع اجاره علی مازاد اما اتفق علیه، به جهت که اصل عدم وقوع اجاره است بر اون چیزی که زائد از اون چیزی است که اتفاق دارن موجر و مستأجر بر اون چیز، یعنی خصوص بیت متعلق اجاره است، اما دار هم متعلق اجاره است یا نه، اصل عدمه. این یک قول. قول دوم این است که یتحالفان، تحالف خودش یه مطلبی است که در کتاب القضا متعرضن، و این است که دو نفر که با هم مرافعه دارن، هر کدوم ادعایی دارن، اون طرف منکر مدعای اوست، اونم یه ادعای دیگری دارد، این طرف منکر مدعای اوست، اینجا را میگن تحالف. چه در اینجا هم بعدن میاد، مثلا یکی میگوید که من این خانه را اجاره دادم، اون یکی میگه من آریه کردم. اجاره و آریه دو موضوع، دو چیز است، آثارش احکامش مختلفه. اینجا هم وقت میگن باید تحالف باشد، یعنی اینی که میگه من اجاره دادم، اون میگه من آریه کردم، این میگن تحالفه. چرا؟ به جهتی که این مدعی اجاره است، اون منکر اجاره، اون مدعی اعاره است، این منکر اعاره است، پس کل واحد منهما مدعن و منکرون. اون وقت در هر کجایی که هر یک از اینها مدعی و منکر باشد، هر کدوم باید قسم بخورن، نه قسم بر اثبات مدعای خود، قسم بر نفی مدعای غیر، یعنی اینی که میگه من اجاره دادم قسم بخورد آریه ندادم، اونه که میگه آریه کردم قسم بخورد که اجاره نکردم، نسبت به مدعای خودشون نباید قسم بخورد، نسبت به نفی مدعای غیر. بعضی ها گفتن اینجا از این قبیله، به جهتی که او میگه که من اتاق را به شما اجاره دادم به کذا، او منکر اتاقه، و عوضش میگه من خانه در بس را اجاره کردم به کذا، اینم منکره. پس کل واحد من هما مدعن و منکرون، باید تحالف بکنند و تساقط میکنه، و در هر کجایی که تحالف باشد، یعنی هر کدوم قسم بخورن و نفی مدعای دیگری، تساقط میشه، اون خانه فعلا برمیگرده به صاحب اصلیش تا هر یکی از اینا اثبات بکنه. وقیل یتحالفان و تبطل اجاره، نتیجهش این است که تساقط میشد و خانه برمیگرده به ملک مالک اصلی، لان نه اجاره نه اون یکی، نه این اتاق نه همه خانه هیچ کدوم. چرا؟ لان کلا منهما مدعن و منکرون، به این بیان که هست. و فی رد العینه، اختلاف دیگه، اگر عینی را یک کسی اجاره کرده، مدت اجاره هم سر رفته، تموم شده، منقضی شده، مستأجر میگه عین مستأجره را به شما رد کردم و تحویل دادم، مؤجر میگه هنوز ندادی، حالا مثلا به من تحویل ندادی، کی به من تحویل، اسب اجاره کرده یا فرش اجاره کرده یا من این ظروف کرایه را کرایه مثلا اجاره میکنم، اون ادعا میکنه که همه این ظرفا را آوردم به دادم، اون میگه نیاوردی. اینجا هم باید تکلیف چیه؟ آیا قول کدوم ها مقدمه؟ اینجا هم به مقتضای قاعده اونی که منکر رده، یعنی میگه رد نکردی، که اینجا قهرم مالک میشه، مالک میگوید تو عین مستأجره را به من رد نکردی، مستأجر میگه رد کردم. خود رد یکی از امور وجودیه است، مسبوق به عدمه، یعنی هر دو اعتراف دارن که پریروز، پس پریروز که رد نکرده بود، حالا ادعا میکنه دیروز رد کردم. خود رد امر وجودیون، و هر امر وجودی مسبوق به عدمه، اصالت العدم باید جاری کرد تا ثابت کند وجود را. میفهمان که وزفی رد العینه حلف المالک، بزن که مالک میگه رد نکردی، لأصالت عدمه، از عدم رده. والمستأجر قبض لمصلحت نفسه، مستأجر هم که این را قبض کرده بوده، برای مصلحت نفس خودش قبض کرده بوده، غیر از ودیعه است. در ودیعه اگه انسان یه چیزی پیش کسی امانت گذاشته، مثلا کتابی، فرشی، ظرفی که مسافرت کنه برگرده، حالا برگشته میگه بده، میگه داده، میگه ودیعت داده، اینجا میگن قول ودعی قبوله، برای اینکه ودعی امینه، لیس علی الامین الا الیمین معروفه. این عرض کنم که باید قسم بخوره که مرد، و اما این نباید اقامه بیانه بکنه. اما در اجاره اینجوری نی، در ودیعه فقط محض مصلحت اون موده است، یعنی برای مصلحت موده که مالک اصلیه این قبول ودیعه کرده، برای خودش که فایده نداره. ودیعه خودش احکامی دارد که در جلد اول ذکر شده است، زحمات زیادی داره حفظش رو چجور کن، حفظ کنه دو فلان، اون وقت این برای صرف مصلحت مالک قبول ودیعه کرده، ولی اگر دعوای رد بکند قبوله. به خلاف اجاره، اجاره هر کدوم به مصلحت خودشون این اجاره داده، مال اجاره لازم داره، اونم اجاره کرده است که خانه لازم داره، مثل معامله میشه، خرید فروش میمونه، معاوضه است به اصطلاح. بنابراین چون که مستاجر برای مصلحت خودش این را تحویل گرفته نه برای مصلحت مالک، دعوای رد پذیرفته نمیشه. میفهمان لعصالت عدمه والمستاجر و قبضه لمصلحت نفسی فلا یقبل قولو، چون برای مصلحت خودش نه برای مصلحت مالک، پس قبول نمیشه بر قولش در این رد، ما مخالفتی للاصل، علاوه بر اینکه دعوای رد مخالف با اصله، یعنی اصل عدم الرد. این طور مورد دیگر، و فی هلاک المتاع المستاجر علیه حلف الاجیر، اگر چنانچه کسی را اجیر کردن که این متاع را مثلا ببرد تا کجا بجارد و بیاد، این اجیر ادعا میکند که این متاع تلف شد، و اون مالک این متاع میگه نه طرف نشده، برده ای قائم کردی اونجا آمدی به قول ما دادی بدی میگی دری بری میگی و فلان. خب یا این اگر موازین اسلامی در مرافعات عمل بشه کمتر مردم دعوا میکنن. خب این اگر این میگه رد کردن، خب فورا برن پیش قاضی تموم بشه. اما این داد میزنن، این جیغ میزنن، بعضی ها که خسته میشن میگن بریم پیش آقا، مثلا اینجوری نباید، ما از اول بگن بریم بب... وقت این ادعا میکنه که من رد کردم، این ادعا میکنه که تو رد نکردی گفتم. اینجا قول کی مقدمه؟ میفهمم قول عزیز، به جهتی که اینه که این بار را به دوش این گذاشته، ببر کجا یک بگذار، این امینش قرار داده، این امینه، یعنی در حمل متاع امینه. اون وقت ادعا میکنه که این متاعی که تو من دادی من رد به خودت کردم، قولش قبول میشه. و فی هلاک المتاع المستعذر علیه، در یعنی اختلاف بکنن در هلاک متاعی که مورد اجاره است، یعنی مستاجر علیه است، یعنی خودمون متاع اجاره است، حلف الاجیر، چرا؟ لانه امینون ولی امکان صدقهی فیه. خب یکی دیگه ممکن است که اینی که میگه هلاک شد و تلف شد دوای رد نمی کند، میگه هلاک شد و تلف شد، ممکنه راست بگه. اون وقت بگیم هر کسی که ادعا میکنه تلف شده، این را باید ببرن حبسش کنن، چون در کتاب القضا یکی از جاهایی که مجوز حبس از شرعن در اون جاهایی که انسان بده کار است و میگه ندارم.